بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين و عرض سلام خدمت همه بزرگواران. جلسه قبلی مرحله نهم را که مربوط به حدوث قدم بود تمام کردیم، رسیدیم به ابتدای مرحله دهم فی القوت و الفعل. در مرحله دهم یکی دیگه از مباحث و تقسیمات مربوط به وجود و بهتره بگیم یکی دیگه از مسائل فلسفی که از احکام مطلق وجود محسوب میشن با عنوان تقسیم وجود به بالقوه و بالفعل بحث خواهد شد. مباحث مربوط به حرکت و زمان از فروعات مربوط به مبحث قوه و فعل و تقسیمات این هاست که بحث بسیار مهم نیست، از آن جهت که در واقع میشه گفت یک مبحث میان رشته ایست، هم در دانش فلسفه از این حرکت و زمان سخن به میان آمده و هم در دانش هایی چون فیزیک و علوم تجربی امروزی و قدیم هم همینگونه بود. لذا اگر این مبحث به لحاظ فلسفی با برهان تدوین بشه میتواند مبنای بسیاری از تحلیل های فیزیکی در باب حرکت و زمان قرار بگیره. دقت داریم که روشی که فلسفه در اثبات مطالب داره مبتنی بر روش عقلی محض و برهان عقلی است، ولیکن فیزیکدان بر اساس روش تجربی و استقرایی که مبتنی بر حس و تجربه و مشاهده مستقیم به تکرار پذیری است میاد تحلیل میکنه قضایا. اگر یک فیزیکدانی از مبنای فلسفی کمک بگیره میتواند برای او راهگشا باشه. خیلی وقتا ما از فیزیکدان‌های معروف داریم که دیدیم که اینا مبانی فلسفی هم داشتن، مثل انشتین خودش یک نگاه‌های فلسفی بعضاً به برخی از مقولات داشته. حالا اینکه چگونه میتوان میان فلسفه که مبتنی بر برهان عقلی است و فیزیک یا علوم تجربی که مبتنی بر حس و تجربه است جمع کرد و میان این دانش‌ها الفت ایجاد کرد، خودش یک بحث مفصلی است که در جای خودش باید تبیین بشه. ولیکن همین اندازه خدمت شما عرض بکنم که اگر کسی مباحث مربوط به حرکت و زمان رو در فلسفه خوب متوجه بشه، وقت میتونه در علم فیزیک از این مبانی که مبتنی بر برهان هست و یقینی است استفاده بکنه و زیربنای تحقیقات فیزیکی یک فیزیکدان قرار بگیره. حالا از اینها که بگذریم، فصل اول به رسم دیرینه‌ای که فلاسفه و علما به طور عام در مباحث دارن می‌بینید که بحث مفهوم شناسی است. یعنی قبل از اینکه وارد بشن مباحث مربوط به مصداق قوه و فعل یا وجود شناسی رو بگن، معنا می‌کنن، تعریف می‌کنن که مراد ما از این دو اصطلاح در فلسفه چیست. بعد که اصطلاح و معنا مشخص شد، وارد میشن مباحث مربوط به اقسام، مصادیق، احکام مربوط به وجودهای بالقوه بالفعل، قواعدی که از فروعات این بحث است، اینها رو مطرح کرد. در فصل اول معنای قوه و فعل رو علامه توضیح میدن و در فصل دوم وارد میشن به اثبات یک قاعده فلسفی میپردازن با عنوان کل حادث زمانی مسبوق به قوت الوجود. فصل اول که فصل بسیار مختصری است و بحثش هم بحث ساده است، اینو خدمتتون عرض میکنیم، وارد فصل دوم خواهیم شد. در باب معنای قوه و فعل علامه طباطبایی اینطوری وارد بحث میشن، میفرماین که اگر شما وجود یک چیزی را در خارج در نظر بگیرید و اگر این وجود به گونه ای باشد که اون آثاری که از آن وجود انتظار میرود بر اون وجود مترتب بشه، مثلا وجود آتش را میابیم، میبینیم، بعد میبینیم این وجود آتش یک آثاری دارد، مثلا یکی از آثارش اینه که گرماده هست، یکی دیگه از آثارش اینه که مثلا نور میدهد، نور افشانی میکنه و و و هزاران اثر دیگه، سوزاندن امثالی. وقتی وجود یک چیزی رو شما در نظر میگیرید و توجه به آثار وجودی آن شی میکنید، میگید این وجود آتش فلان آثار رو داره، این وجود با نظر به آثاری که دارد گفته میشه بالفعل است. یعنی اون آثاری که الان این وجود دارد همان است که ازش با اصطلاح فعلی تعبیر میکنه. مثلا اینکه وجودی چوب باشد، خب این چوبه فعلیتش چیه؟ فعلیتش همین چوب بودنه دیگه. آثاری هم که داره آثار چوبه دیگه، هر چوب هر اثری داره دینم داره. لذا هر موجودی از جهت آثاری که دارد گفته میشه که این موجود بلپیوست. یعنی به تعبیری که پیش از این خدمت شما گفته بودم، هر موجودی را به ویژه حالا در عالم طبیعت اگر بخوایم مثال بزنیم، هر چیزی، هر جسمی دارایی هایی دارد، یک چیزهایی دارد. بالاخره جسم است، چوب است، فرض بگیریم مثلا کمیتش اینقدر است، کیفیتش اینقدر است، رنگش اینه، زبر، سفت، نرم، اینا ویژگی داشته. هر وجودی رو از جهت آثاری که داره، از جهت اون دارایی هاش، آنچه که داره در نظر بگیری، گفته می شود که این وجود بالفعل است. همین وجودها رو اگر بیاید نسبت به آنچه که ندارد ولی امکان و استعداد دارا شدنش رو دارد، اینو بهش میگم بالقوه. این مثالش رو قبلا هم زده بودیم، مثال های بسیاری رو بلد هستید خودتونم. مثلا بذر گندم الان چی هست؟ اثرش چی؟ بذر گندم دیگه، آثار بذر رو داره. پس بذر گندم زمانی که بذر گندم است، از جهت بذر گندم بودن بلده، ولیکن این بذر گندم امکان تبدیل شدن به خوشه گندم رو هم داره. این امکانی که اینجا گفته میشه منظور امکان استعدادی است که در مباحث معانی امکان برای شما توضیح دادیم. امکان استعدادی اسم دیگر استعداد هست. یعنی استعداد و امکان استعدادی یک چیزند و تفاوت به اعتبار هست. اگر یادتون باشه در او بحث ما اقسام امکان در بحث مواد سلاس توضیح دادیم که اگر مثلا در قالب مثال نطفه ای رو در نظر بگیرید که میتواند انسان بشود، خب میگیم این نطفه در نطفه بودن بلکه همین نطفه امکان و استعداد تبدیل شدن به انسان رو دارد. اگر نگاه به نطفه بکنید، از طرف نطفه که مستعد، گفته میشود که نطفه استعداد تبدیل شدن به انسان رو دارد. نطفه انسان استعداد تبدیل شدن به انسان. همین استعداد رو که الان گفتیم، اگر از طرف انسان نگاه کنید، یعنی اینجوری گفته میشه که انسان ممکن است که از نطفه پدید بیاید. خب اگه شرایطش باشه انسان از نطفه به وجود میاد. خب اگر از طرف انسان نگاه کنید میگن امکان استعدادی، از طرف نطفه نگاه کنید میگن استعداد. پس استعداد و امکان استعدادی در واقع به یک چیز برمیگرده، یک چیزن، و در ذهن ما اینها رو جدا میکنیم. در واقع تفاوت این دو تفاوت ذهنی و اعتباری است. به اعتبار مستعد که نطفه باشد میگن استعداد، به اعتبار مستعد دله که انسان باشد میگن امکان استعداد. خب پس هر موجودی از اون جهت که میتواند و امکان استعداد یا استعداد تبدیل شدن به شیء دیگر را دارد گفته میشه بالقوه است. مثلا بذر گندم امکان استعدادی تبدیل شدن به خوشه گندم را دارد، پس بذر گندم بالقوه خوشه گندم است. نطفه استعداد یا امکان استعدادی تبدیل شدن به انسان را دارد، پس نطفه بالقوه انسان است. همین، پس فعلیت و قوه معنیش روشن. مثالی که علامه میزنن، آب رو مثال میزنن، میگن آب از آن جهت که آب بالفعل دیگه آثاری و رطوبت اینا رو داره، بالفعل، ولی همین آب بالقوه میتواند تبدیل به بخار بشه که ایشون تبدیل به هوا میکنن. منظورشون از هوا همون بخار است. پس می شود گفت آب استعداد تبدیل شدن به بخار را دارد. پس آب بالفعل آب است و بالقوه بخار آب است. برعکس هم می توانید بگید بخار آب بالفعل بخار آب است، بالقوه می تواند تبدیل بشه به آب. متن رو نگاه کنید، فصل اول رو. معنى القوة بالفعل وجود الشيء في الأعيان بحيث يترتب عليه آثاره المطلوبة من يسمى فعلا و یقال ان وجوده بده. وجود یک چیزی در خارج به گونه ای که بر آن چیز آثار مطلوب آن چیز مترتب بشود نامیده می شود بالفعل. گفته میشه این فعلنه، یعنی بالفعل است. و یقال ان وجوده بالفعل، گفته میشه وجودش وجود بالفعل است. فعلا هم یعنی فعلیت. و امکانه الذی قبل تحققه یسمى قوه، امکان همان چیز. این امکان یعنی امکان استعدادی، نه اون امکان ذاتی که حالت تساوی داشت میان وجود و عدم و اسم دیگه‌اش میگفتیم امکان خاص. نه، این امکان چیه؟ امکان استعدادی. و امکان استعدادی که قبل از تحقق اون شی وجود داره بهش میگن قوه، نامیده میشود قوه. پس هر چیزی از جهت آثاری که داراست میگن بهتر، از جهت اون چیزی که میتواند تبدیل بشود امکان استعداد یا استعداد تبدیل شدن رو دارد بهش میگن دخول. و زاده که کلمه مانند آبه یمکن ان یتبدل هوا، آب ممکنه که تبدیل به هوا بشه. فانه مادام ما ان ما اون بالفعل و هوا اون بالقدره، آب تا زمانی که آب است بالفعل آبه، چون آثار آب رو داریم میبینیم ازش، ولیکن بالقوه هوا یا بخار است. فاذا تبدل هوا ان صار هوا ان بالفعل و بطل قوه. حالا اگر این آب تبدیل به بخار شد، دیگه اینجا بالفعل میشه بخار، دیگه اون قوهی که پیش از این داشت، قوه تبدیل شدن به بخار از بین میره. چرا؟ چون زمانی بالقوه بخار بود که آب باشد. یعنی اگر آب باشه میگیم بالقوه بخاره. اگر آب تبدیل به بخار شد، دیگه نمیگن که بالقوه بخاره، دیگه بخار بودن شد بالفعل. پس قوه بخار شدن از بین رفت. بله، دوباره بخار میتوانه چیز دیگری بشه، اون دیگه قوه جدیدی نسبت به چه فعلیت جدید پیدا میکنه. فمن الوجود، نتیجه این سخن اینه، وجود تقسیم میشود به ما هو و بالفعل و من هو ما هو و بالقوه. وجود یا بالفعل است یا بالقوه. فصل دوم که از فروعات بحث قوه و فعله، البته یک نکته هم خدمتتون عرض می‌کنم در فصل اول از بیرون کتاب که علامه در نهایه مفصل بحث کرد، ولی شما همین اندازه بدانید قوه در اصطلاح فلسفه گاهی در برابر فعلیتی که الان بحث کردیم معنیش هم گفتیم، که معمولا اینو میگن قوه انفعالی، چون وقتی میگیم یک چیزی بالقوه است بالفعل نیست، یعنی میتواند منفعل بشه و بپذیرد فعلیت جدید را، که تو بحث مطلوب صورت هم توضیح دادم خدمت شما. گاهی ولیکن غیر از این معنای قوه که الان بحث کردیم در برابر فعلیت، گاهی قوه به معنای قوه فاعلی گفته میشه، قوه به معنای فعل یعنی اثرگذاری. اون دیگه مثلا میگن قوای ادراکی. قوای ادراکی از آن جهت که تأثیر میگذارن بهشون میگن قوه. یا مثلا میگن قوه فاعلی، چون فاعل فعل انجام میده تأثیر میگذاره. پس قوه گاهی به معنای فاعلی است، گاهی به معنای انفعالی. اینی که اینجا ما داریم بحث میکنیم در برابر فعلیت، قوه به معنای انفعال است که میپذیرد، نه قوه به معنای انفعال که اثر میگذارد. قوه به معنای فعل که اثر میگذارد، بلکه مراد ما قوه به معنای انفعال است که اثر میپذیرد، فعلیت میپذیرد. همین اندازه بدانید کافی. تفصیلش در نهایت میشه. حسب دوم به اثبات یک قاعده معروف فلسفی میپردازم که از فروعات بحث قوه و فعل. عنوان قاعده اینه: کل حادث زمانی مسبوق به قوت الوجود. به این معنا که هر حادث زمانی، یعنی هر موجودی که در عالم ماده هست، قبلش یک قوه وجود هست. قوه وجود یعنی استعداد. قوه اسم دیگه‌اش استعداده. استعداد وجود پیدا کردن قبلش هست. به بیان ساده، هر موجود مادی که در این عالم طبیعت موجود می شود، قبل از اینکه وجود پیدا بکنه یه موجود دیگری بوده که استعداد تبدیل شدن به این موجود فعلی رو داشته. مثلا این که شما می بینید خوشه گندم به وجود آمده، خب به لحاظ فلسفی معنیش اینه که قبل از اینکه این خوشه گندم باشه یک بذر گندمی بود که استعداد تبدیل شدن به خوشه گندم را داشت. انسان رو میبینی، فرزند انسان متولد میشه، این قاعده میگه که قبل از اینکه این فرزند و این جنین به دنیا بیاد یک نطفه ای بود، علقه ای بود، مزغه ای بود که استعداد تبدیل شدن به جنین را داشت. این استعداد تبدیل شدن به انسان را داشت. روشنه؟ پس نمیشود در عالم طبیعت و ماده موجودی پدید بیاید ولیکن پیش از این یک وجود دیگری که استعداد این موجود جدید را داشته است، یا بگید حامل استعداد این بوده، وجود نداشته باشد. بذاست که میگن هر حادث زمانی قبلش یک استعداد پیشینی بوده که اون استعداد در ضمن یک موجودی وجود داشته و اون موجودی که استعداد مثلا تبدیل شدن به این موجود فعلی رو داشت، آمده در شرایط خاص تبدیل به موجود فعلی شده. مثل این مثال هایی که گفتم، نطفه، مثل بنز. لذاست که در عالم طبیعت یهویی بدون پیشینه هیچ موجودی، هیچ موجود مادی پدید نمیاد. هر موجود مادی وقتی به وجود میاد نشان از این دارد که پیش از پیدایش این موجود مادی یه سلسله، یه زنجیری از وجودات مادی وجود داشتن که زمینه رو برای پیدایش این موجودی که الان هست فراهم آوردن. خب این بیانه قاعده بود، نه اثبات قاعده. اثبات قاعده با چند تا مقدمه شکل میگیره که البته دعوا هم سر این قاعده زیاده. اولین بار ظاهرا ابن سینا به بیان این قاعده پرداخته در آثارشون، بعد حاجی نصیر یک بحثی کرده، فخر رازی بدونه دیگه سوره رد مثلا مدرک کرده، مولا صدرا حرفاش یه جاهایی از این قاعده پراکنده است و از معاصران آیت الله مصباح مثلا این رو مغالطه دانستن، بحثای مفصلی است. یه اشاره کوچیکی خواهم کرد، تفصیل این دیدگاه ها رو انشالله در کتاب نهایی بنده خواهم گفت، با اینکه در نهایی هم حرف علامه است ولی از بیرون اشاره خواهیم کرد که این دیدگاه ها کدامش درسته کدامش غلطه، بالاخره چی باید بگیم سخن نهایی. اینجا خود اشاره خواهم کرد، فعلا مقدمات رو میگم. بعد که مقدمات استدلال تمام شد، برای اینکه شما مقلد بار نیایید بلکه فکرتون رو به کار بندازید ببینید آیا واقعا میشود این برهان رو پذیرفت یا استدلال را، اگر میخواییم به پذیرین با چه شرایطی است، اگر نه با چه توضیحی، یه حالتی بشه که فلسفه خواندن ما تقلیدی نباشه. تا الان هم که بحث میکردیم هم در مبتنی بر استدلال. خب مقدمات چیه؟ اولا میفرمایند که هر موجود مادی، یعنی حادث زمانی که در عالم طبیعت به وجود میاد، این وجود وجودش نشان از آن دارد که وجود این موجود ممکن است، یعنی ممکن الوجود. مثلا وقتی این خوشه گندم پدید میاد، قبلا نبوده دیگه، بعدا پدید آمده، لذا حادث زمانی. این خوشه گندم که به وجود میاد نشان از این دارد که ممکن الوجوده، چون یه زمانی نبوده بعدا به وجود آمده. نمیشه گفت که این خوشه گندم واجب الوجود یا ممتنع الوجوده، چون به حسب عقلی دست رو هر موجودی که شما بذارید یا وجود براش ضرورت دارد که میشه واجب الوجود بذات، یا عدم براش ضرورت دارد که میشه ممتنع الوجود بذات که اصلا وجود پیدا نمیکنه، یا نه وجود برایش ضرورت دارد و نه عدم که میگه ممکن الوجود. پس خوشه گندم که پدید آمده همین و قبلا نبوده، همین حادث زمانی بودنش نشان از این دارد که ممکن الوجود. چیز ساده، مقدمه اول. خب بعد ابن سینا، این استدلال در واقع مال ابن سینا است که علامه عین حرفیشونو میاره. بعد ابن سینا از مقدمه اول که هر چه که پدید آمده در عالم طبیعت ممکن الوجود است، منتقل میشن به همین ممکن الوجود بودن. میگن این که ما میگیم هر موجودی ممکن الوجود است، این امکان، امکانی که داریم به این مثلا خوشه گندم نسبت بدیم، این امکان یک امر اعتباری ذهنی نیست فقط، بلکه یک امر خارجی است. امکانی که ما داریم میگیم هر موجودی وقتی پدید میاد ممکن الوجود است، نه واجب و نه ممتنع، این امکان، او امکان ذاتی که ما میگفتیم حالت تساوی میان وجود و عدم، اون نیست. این امکان همون امکان استعدادی است. تو اقسام امکان علامه طباطبایی فرمودن که امکان استعدادی یک امر عینی است، یک وجود خارجی دارد. چرا وجود خارجی دارد؟ چون امکان استعدادی که تعبیر دیگری از استعداد هست، گفتیم امکان استعدادی و استعداد یه چیز دیگه، این استعداد یا امکان استعدادی متصف به شدت و ضعف میشه، متصف به قرب و بعد میشه. مثلا اون مثال توضیح بدم، شما مثلا میگید استعداد علقه برای انسان شدن شدیدتر است از استعداد نطفه. چرا؟ چون علقه مرتبهش نزدیکتر به انسان شدنه دیگه، اول نطفه است، بعد علقه است، بعد مضغه، بعد جنین انسان. علقه نزدیکتر است به انسان، به انسان شدن تا نطفه. یا مثلا مضغه نزدیکتر است به انسان شدن تا علقه. وقتی نزدیکتر باشه، تعبیر دیگه اینجوری میگن، میگن انسان شدن، علقه برای انسان شدن شدیدتر است تا نطفه، مزغه برای انسان شدن شدیدتر است تا علقه. پس شما علقه، مزغه، نطفه را که استعداد انسان شدن رو داره، این استعدادشون را متصف کردید به شدت و ضعف، قرب و بعد. میگی استعداد علقه شدیدتر است از استعداد نطفه. خب اگر این استعداد یا امکان استعدادی امر وجودی و خارجی نباشه، چطوری متصف به شدت و ضعف میشه؟ همین که شما میگید این استعداد شدید است، استعداد ضعیف است، استعداد نزدیک است، استعداد دور است. خب این قرب و بعد، شدت و ضعف نشان از این دارد که این استعداد امر وجودی، چون امر عدمی که شدت و ضعف بر نمی دارد، امر عدمی که قرب و بعد بر نمی دارد. از اینجا معلوم میشه که این امکان که همون امکان استعدادیه، امر خارجی وجود عینی دارد. منتها حالا که وجود خارجی داره، سوال آیا امکان استعدادی یا همون استعداد که در خارج موجود است جوهره یا عرس؟ میتونیم بگیم جوهره؟ خیر. چرا نمیتونیم بگیم جوهره؟ چون اگر جوهر بود باید مستقلن موجود میشود، در حالی که استعداد یه معنا و ماهیت عرضی دارد. چرا؟ چون وقتی صحبت از استعداد میکنیم باید یک چیزی باشد که حامل اون استعداد باشه. استعداد به خودی خود که موجود نمیشه. یادتون هست تو بحث اقسام عرض، تو بخش کیف گفتیم کیف استعدادی. این استعداد را برخی از مقوله کیف دانستن. خب کیف هم که عرض دقت میکنیم، چون استعداد بدون جسم مستعد وجود پیدا نمیکنه، همچنان که کمیت و اندازه بدون جسم تحقق پیدا نمیکنه. این هم کیفیت، کیفیت هم که عرض دیگه. پس معلوم میشه استعدادی که متصف به شدت و ضعف می شود، اولا امر خارجی است، ثانیا جوهر نیست بلکه عرضه. خب وقتی عرض شد، استعداد عرض بود، می دانید هر عرضی در تحقق خودش نیاز به جوهر داره. عرض منهای جوهر در خارج موجود نمی شود. اینا رو مفصل بحث کردیم با هم. مثلا سفیدی رو یادتون هست مثال می زدیم. اگر سفیدی بخواد در خارج موجود بشه، در ضمن یک جسمی موجوده، پارچه سفید، دیوار سفید، چوب سفید، سفیدی خالص که نداریم در خارج. ما رو بهش میگیم مفاهیم عرضی که قبلا مفصل توضیح دادیم. پس استعداد هم یک ماهیت عرضی دارد. وقتی ماهیت عرضی داشته باشه نیاز به یک محل دارد، نیاز به یک جوهری دارد که این عرض بر اون جوهر عارض بشه و تحقق پیدا بکنه. حالا اون جوهر چیه که حامل عرض استعداده؟ ماده است. همون جسم مادی است. جسم همچنان که جسم مادی حامل کمیته، کمیت هم عرضه دیگه، همین جسم مادی حامل استعداده. استعداد کیفه، کیف استعداد قبلا بحث کرد. خب از اینجا معلوم میشه که اولا هر موجود مادی قبلش یک استعدادی بوده، این یک. دو، این استعدادی که بوده یک محل و یک موضوع و جوهری داشته که آن جوهر حامل این استعداد بوده. او جوهر چیه که استعداد رو حمل می کند و استعداد بر آن عارض میشه؟ او جوهر همون جسم مادی است. پس اون قاعده اثبات شد دیگه. قاعده چی میگه؟ میگه به هر حادث زمانی قبلش دو بخش داره. حالا علامه تو این عنوان بس یک بخش رو نوشته. علامه نوشتن که کل حادث زمانی مسبوق به قوت الوجود. در واقع عبارت کاملی که علامه در نهایه دارن اینه: کل حادث زمانی مسبوق به قوت الوجود و مادته. مسبوق به قوت و ماده. هر حادث زمانی قبلش یک استعداد هست و یک ماده‌ای که حامل اون استعداد هست. پس در این بیان دو چیز اثبات شد: یک، وجود استعداد پیشین در موجودات مادی برای اینکه اون موجودات مادی بتونن وجود پیدا بکنن. دو، وجود ماده‌ای که حامل اون استعداد باشد. یعنی یه جسمی باید باشه که استعداد تبدیل شدن به فلان چیز را داشته باشه. یه بذره گندم، جسمی به نام بذره گندم باید باشه تا استعداد تبدیل شدن به خوشه گندم را داشته باشه، چون استعداد عرضه. خب این بخش اول از این فصل اثبات استدلال بود که من این متنشو می‌خونم، بعد نکاتی که در بخش دوم فصل دوم الان میگن جداگانه خدمت شما توضیح بدم که از لوازم همین قاعده است. متن رو نگاه کنید. کل حادث زمانی فإنه مسبوق به قوت الوجود. هر حادث زمانی، یعنی هر موجود مادی که در ظرف عالم مادی موجود میشه، قبلش باید استعداد وجود داشته باشه. این مسبوق رو گفتیم چی معنی کنید؟ قبلش، که فهم مطلب راحت بشه. لأنه قبل تحقق وجوده یجب ان یکون ممکنا وجود. چرا؟ چون هر حادث زمانی قبل از این که وجودش تحقق پیدا بکنه واجب است که ممکن الوجود باشد. یجوز ان یتصف بالوجود. خب اگر ممکن الوجود باشه ویژگیش اینه، جایزه که متصف به وجود بشه، کما یجوز ان لا یوجد، همچنان که ممکن الوجود جایزه که موجود نشود، چون ممکن حالت تساوی داره بین وجود دادن، اگه علتش بیاد موجود میشه نیاد موجود نشه. از لو چرا باید ممکن الوجود باشه؟ یجب ان یکون ممکن الوجود برای چی؟ از لو کان ممتنع الوجود استحال تحققه، چون اگر بنا باشه حادث زمانی ممتنع الوجود باشد، تحقق حادث زمانی محال خواهد. ممتنع الوجود یعنی چی؟ یعنی چیزی که تو ذاتش عدم خوابیده، مثل اجتماع نقیزه، مثل شریک خدا. خب این که چیزی که ممتنع الوجود باشه هیچگاه تحقق و وجود پیدا نمی کنه، چون عدم در ذاتش هست. کما انه لو کان واجبا لم یتخلف عن الوجود، همچنان که این حادث زمانی نباید واجب الوجود باشه، چون اگر کان واجبا، واجب به ذات باشد، از وجود تخلف نمی کند. یعنی چی؟ یعنی اگر واجب به ذات بود معدوم نمی شد. شما میگی حادث زمانی، حادث زمانی یعنی چی؟ یعنی یه زمانی نبوده، معدوم بوده، بعدن موجود شده. خب چنین چیزی نمیتونه واجب به ذات باشه، چون اگر واجب به ذات باشه باید همیشه موجود میبود، در حالی که همیشه موجود نبوده. پس نه ممتنع الوجود به ذات میتواند باشد، نه واجب الوجود به ذات. لکن نهو رو به معلم میجرد، چون حادث زمانی چه بسا قبلا موجود نبوده است. و ها، حالا این مقدمه اول. مقدمه دوم، و هذا الامکان و امر خارجی. این که ما میگیم حادث زمانی باید ممکن الوجود باشه و وصف امکان رو به حادث زمانی نسبت میدیم، میفرماین که این امکان نمیتونه همون امکان ذاتی باشه که امر اعتباری است. این امکان امر خارجی است، یعنی در خارج موجوده. اون امکانی که در خارج موجوده چیه؟ امکان استعدادی است. لا معنا عقلی اعتباری لاحق به ماهیت شی، نه اینکه این امکان یه معنای ذهنی اعتباری باشد که ملحق به ماهیت یک چیز میشه. به عبارت ساده مراد ما از این امکان امکان استعدادی است، نه امکان ذاتی. امکان ذاتی یا امکان خاص معنای ذهنی اعتباری است، فقط در ذهن. ولی این امکانی که اینجا میگیم امکان استعدادی، این یک امر خارجی است. چرا امر خارجی است؟ لانه تعلیل امر خارجیونه. چرا این امکان امر خارجی؟ زیرا این امکان متصف میشه به شدت و ضعف و قرب و بعد. مثلا حالا مثال بزن، فالنطفه التي فيها امکان ان يصير انسانا اقرب الى الانسانيه من الغذاء الذي يتبدل نطفه والامكان فيها اشد من فيه. مثال، نطفه ای که در این نطفه امکان انسان شدن هست، نزدیکتر است به انسان شدن از اون غذایی که بناس تبدل به نطفه پیدا بکنه. و هاکذا، خود علقه برای انسان شدن نزدیکتر از دست نطفه، مزغه برای انسان شدن نزدیکتر است از علقه. همینجوری برو جلو. تو این مثال علامه نطفه رو به اون مواد غذایی، چون میدونید غذا که انسان میخوره این غذا عصاره ای دارد، عصاره غذا تبدیل به نطفه میشه، لذاست که علامه نطفه رو با غذا مقایسه میکنن. نطفه نسبت به غذا شدیدتر و نزدیکتر است به انسان شده. حالا شما میتونید نطفه رو با علقه مقایسه کنید، علقه برای انسان شدن نزدیکتر و شدیدتر است از نطفه و همچنین. ولی امکان و فیها اشد و منو فی، امکان در این نطفه شدیدتر است از امکان در غذا. منو هو میخوره به امکان، فیه به غذا. و از کان حاضر امکان امران موجودن فی الخارج. حالا مقدمه بگیم، حالا که اثبات شد این امکان همون امکان استعدادی یه امر موجود در خارج است، الیس جوهرن قائما به ذاته؟ خب میدونید هر امری که در خارج موجود بشه و حصر عقلی یا جوهر خواهد بود و یا عرض. خب این که نمیتونه جوهر باشه، چرا؟ چون این استعداد به خودی خود موجود نیست، استعداد در ضمن یک جسمی موجوده و هو ظاهره، ظاهرونش یعنی همین. آشکاره که جوهر نمیتونه باشه، توضیح نمیخواد. چرا؟ چون اگر جوهر باشه به خودی خود موجود میشه، در حالی که استعداد همیشه در ضمن یک جسم مستعد وجود پیدا میکنه. بل هو عرضون قائمون به شیء آخر، بلکه این استعداد عرضی است که قائم به چیز دیگر است، قائم به چیز دیگر یعنی همون جسم ما. فلنسمه قوته، لذا این استعداد رو اسمشو میذاریم قوه. ولنسمه موضوع اهو مادتن، و اون چه که موضوع این قوه و استعداد هست اسمشو میذاریم ماده، یعنی ماده محل استعداد، ماده جسم.
فاذن لكل حادث زمانی مدتون سابقتون علی تحمل قوتو تحمل قوت وجودهی. نتیجه این که برای هر حادث زمانی ماده پیشینی بر اون حادث زمانی است که اون ماده تحمل و هیه به ماده میکنه، اون ماده حمل میکند چه چیزی را؟ قوه وجودش را، قوت مفعول به و یجب ان تكون ها. این تمام. پس هم قوه و استعداد اثبات شد، هم ماده ای که حامل اون قوه است. چرا باید ماده وجود داشته باشه؟ چون قوه عرضه و عرض بدون ماده و جوهر مادی تحقق نداره. لذاست که اگر قوه و استعداد بودن عرض بودن قوه و استعداد رو اثبات بکنی، باید اون قوه و استعدادی که عرضه یک محلی به نام ماده داشته باشه تا بتونه تحقق پیدا بکنه. لذا با اثبات شدن عرضی بودن قوه و استعداد، عرض بودن قوه و استعداد، وجود جوهری به نام ماده که حامل اون استعداد است اثبات خواهد شد. خب از این استدلال تمام شد. نکته ای که اینجا در مورد استدلال میخوام بگم، چون بدایه است مفصل نمیتونیم خدمت شما بگیم، کتاب مختصر از خودتون برید مراجعه بکنید به شروع، اینه که برخی به این استدلال ابن سینا و همچنین به تبع که علامه ذکر کرده ایراد گرفتن. او ایرادم اینه که شما در مقدمه اول وقتی اومدید گفتید حادث زمانی به حصر عقلی یا واجب الوجود به ذاته یا ممتنع الوجود به ذات یا ممکن الوجود به ذات، اونجا گفتید که نمیتونه واجب به ذات و ممتنع به ذات باشد، بلکه چیه؟ ممکنه به ذاته. چرا میگیم به ذات؟ چون آنچه که قسیم واجب به ذات و ممتنع به ذاته ممکنه به ذاته دیگه. تو بحث مواد سلاس مفصل اینا رو بحث کرد. تو مقدمه اول مرادتون از امکان، امکان ذاتیه، ممکنه به ذات یا همون امکان ذاتی که یک امر اعتباس. ولیکن در مقدمه دوم که میگید این امکان وجود خارجی دارد و معنای اعتباری نداره، مرادتون از اون امکان امکان استعدادیه. و امکان ذاتی که امر اعتباری ذهنی است، چون امکان ذاتی یعنی استواء و نسبت بین وجودات. او امکان ذاتی با این امکان استعدادی با هم مشترک لفظی هم، هیچ ربطی به هم ندارن. چرا؟ چون امکان ذاتی امر ذهنی و اعتباری است، فقط در ذهن محقق میشه که همون نسبت تساوی بین وجودات هم. ولیکن این امکان استعدادی که تو مقدمه دوم گفتید امر عینی و خارجی است، این تحقق خارجی پیدا میکنه، این امر اعتباری نیست مثل امکان ذاتی، و میان این دو هیچ ارتباطی نیست، مثل سنگ و انسان تباین با هم دارن، چون یکی امر اعتباری است دیگری امر خارجی. اعتباری یعنی ذهنی، یکی تو ذهن فقط موجود میشه و یکی تو خارج. خب اینا با هم چی هم؟ مشترک لفظی هم. اگر این دو مشترک لفظی باشند، تو این برهان مغالطه به کار رفته. مغالطه چیه؟ مغالطه اشتراک لفظ. یعنی تو مقدمه اول مراد شما از امکان، امکان ذاتی بود، چون قسیم واجب و امتناع گرفتید. تو مقدمه دوم مراد شما از امکان، امکان استعدادی بود. و امکان ذاتی و امکان استعدادی اگر با هم مشترک لفظی باشن، چون یکی ذهنی است و دیگری خارجی، یکی اعتباری است دیگری واقعی خارجی، اون وقت شما به مغالطه اشتراک لفظی دچار شدی. درست کردیم؟ یه اشکالی است که آیت الله مصباح در تعلیقه‌ای که بر نهایه دارن گفتم، مراجعه فیاضی در تعلیقه‌ای که بر نهایه دارن تعلیقه عربی شد، هر دو تا بزرگوار در تعلیقه عربی گفتن. خب برخی مثل این دو بزرگوار میگن مغالطه است، ولیکن برخی دیگر گفتن نه مغالطه نیست. چرا؟ گفتم همین اندازه خدمتتون توضیح بدم. اگر ما رابطه امکان ذاتی در مقدمه اول با امکان استعدادی در مقدمه دوم رو، این امکان ذاتی و امکان استعدادی رو نسبت به هم مشترک لفظی بدانیم، اشکال آیت الله مصباح استاد فیاضی وارد. ولی اگر آمدیم گفتیم که این امکان ذاتی با اون امکان استعدادی مشترک معنویه، یعنی یه معنا دارن، نه اینکه مشترک لفظی باشن با هم تباین داشته باشن، و وقتی که این برهان مغالطه نخواهد بود. ملا صدرا در جاهای گوناگون اسفار در پاورقیای الهیات شفا، حاشیه‌ای که ایشون بر الهیات شفا نوشتن، ملا صدرا تو اون حاشیه و تو اسفار یک جاهایی اومدن تصریح کردن که رابطه امکان ذاتی و امکان استعدادی از نوع اشتراک معنوی است. اینا یه معنا دارن که هر دو سلب ضرورته ولی با یه اعتبار خاص. اگه این حرف مولا صدرا رو بپذیریم اون وقت این اشکال دیگه بر این برهان وارد نخواهد بود که شما به مشترک لفظی دچار شدید. بستگی داره شما امکان استعدادی رو امکان ذات رو مشترک لفظی بدانید یا نه. آیت الله جوادی آملی بر همون نظر مولا صدرا، البته مولا صدرا جایی گفته مشترک لفظی، لذا آیت الله جوادی آملی آمدن گفتن که این ظاهرا اشتراک معنوی است و نظر نهایی مولا صدرا همین بوده. تفصیل این بحث رو اینجا نمیتونیم خدمت شما بدیم، فقط یعنی خواستم فقط همین اندازه بدانید اگر این دو مشترک لفظی باشن برهان مغالط است، ولی اگر این دو مشترک معنوی باشن اون وقت مغالطه نخواهد بود. علاقه اگر داشتید خواستید بیشتر در مورد این اعتبار این برهان بدانید، میتونید مراجعه کنید به شرح مبسوط منظومه استاد مطهری، شرحهایی که حالا نوشته شده، شرحهای فارسی از نهایه و اینا اگر بحث شده باشه توی شما دقیقاً ندیدم. میتونید به رحیق مختوم شرح اسفار آیت الله جوادی آملی که فارسیه دیگه مراجعه بکنید و همچنین مقالاتی که توی زمینه نوشته شده، یک چند تا مقاله علمی پژوهشی خوب هم توی زمینه نوشته شده که همه این اقوال موافق و مخالف رو با هم جمع کردن. یعنی اگر رجوع به مقالات بکنید راه میانبر رو انتخاب کردید. اگر علاقه داشتید میتونید به اون مقالات یا به اون شرح مبسوط منظومه رحیق مختوم آیت الله جوادی مراجعه کنید و بیشتر مطلب دستتون بیاد که آیا این برهان بالاخره میتونه اثبات کنه ادعا را که ما بگیم برهان است یا نه توش مغالطه است که دیگه اسم برهان روش نمیشه گذاشت، میشه استدلال، استدلال مغالطی. نیاز به تأمل دارم. خب یک چند تا فر رو علامه طباطبایی در واقع بر این قاعده ذکر میکنم، یعنی در ضمن این قاعده توضیح میدم. یکی اینه که اون ماده‌ای که بناست فعلیت جدید را بپذیرد نباید ابا داشته باشد از پذیرش فعلیت جدید. یعنی ماده اگر ماده باشد معنیش اینه که میتواند فعلیت جدید را بپذیرد. قبلا هم توضیح دادیم ماده به خودی خود قوه محض، خودش فعلیتی که نداره. فعلیت ماده اینه که قوه پذیرش فعلیت های دیگه است. ماده قوه محض است، فعلیتش اینه که آقا میتواند بپذیرد فعلیت‌های دیگر رو. فعلیتی نداره. لذاست که تو بحث ماده و صورت توضیح دادیم که ماده و صورت در واقع ماده بدون صورت هیچگاه موجود نخواهد شد. حالا این ماده و صورت خودشون آیا معقول اولیان، معقول ثانویان، مباحث بسیار مهمی نیست که جاش اصلا بدایه و نهایه نیست، یعنی بحث خارج فلسفه میطلبه. این حال انشالله باید اگر علاقمند بودید نهایه و منظومه و این بحثا رو خوب بکنید و وارد بشید. حالا بنده ممکنه در ضمن تدریس‌های نهایی از بیرون نکاتی را اونجا بگم، اونجا میتونید مراجعه کنید به فایل‌های صوتی نهایی. خب فعلا همین اندازه بدانید که ماده ابایی از پذیرش فعلیت‌های جدید نباید داشته باشه، چون شأن ماده همینه. شأن ماده اینه که قوه‌ای است که میپذیرد فعلیت‌های جدید. خود ماده دیگه نمیتونه فعلیت باشه، جهت فعلیت گفتیم قوه محضه. اگه ماده فعلیت داشت وقت که نمیتونست که فعلیت جدید رو بپذیره. جسم از آن جهت که بالفعل است نمیتواند فعلیت جدید رو بپذیره. تو برهان قوه و فعل اینو توضیح دادن. چرا؟ چون مثلا مثال بزنم، این جسمی که جلوی ما هست فعلیتش چوب بودنه. آیا چوب از آن جهت که چوب است میتواند فعلیت آهن رو بپذیره؟ نه. تا وقتی که چوبه دیگه چوبه، فعلیت آهن رو نمیتونه بپذیره. بله چوب از بین بره محو بشه یا چیزی دیگه بیاد جاش، یه بحث دیگه است. چوب از جهت چوب بودن فعلیت آهن، یا حتی چوب وقتی میسوزه میشه خاکستر، زغال، زغال چوب درست میشه. آیا از جهت چوب بودن زغال چوب رو پذیرفت؟ نه دیگه، چون اگر بلفل چوب باشه که دیگه نمیشه بلفل زغالم باشه، یا چوبه یا زغال. لذا اگر بناست این چوب زغال بشه از جهت چوب بودن زغال بودن رو نمیپذیرد، بلکه از جهت اون ماده‌ای که دارد، اون خصوصیت تکوینی تحول پذیری یادتون است، از جهت ماده‌ای که دارد فعلیت جدید رو میپذیرد. این یک نکته. نکته دیگه ای که در این جسم و محل مادی هست اینه که وقتی این ماده فعلیت جدید رو میپذیرد قطعا او فعلیت پیشین از بین میره و این فعلیت پسین، فعلیت جدید جایگزین فعلیت پیشین میشه. مثلا یک چوبی الان بلفل چوب است، ماده این چوب در مجاورت آتش قرار میگیره، یا خود این چوب در مجاورت آتش قرار میگیره و حسب اون جهت ماده‌ای که داره فعلیت زغال بودن رو میپذیره، یعنی چوب میسوزه، تبدیل میشه و متحول میشه به زغال. حالا که تبدیل به زغال شد، دیگه فعلیت شد فعلیت زغال. او فعلیت پیشین که چوب بودن بود از بین رفت. آبی که مایع تبدیل میشه به بخار. ماده آب چه فعلیتی رو میپذیره؟ فعلیت بخار رو. وقتی شد بخار دیگه بالفعل بهش میگن بخار دیگه. بهش دیگه آب که نمیگن، میشه بخار. یعنی دیگه مایع نیست، میشه گاز. درک میکنید؟ پس هر فعلیت جدیدی که میاد در واقع فعلیت پیشین از بین میره. منتها این که میگیم فعلیت پیشین از بین میره، یعنی اون فعلیت با خصوصیتش دیگه. مثلا اگه چوبه، چوب بودن از بین میره، زغال میاد جاش. آبه، دیگه آب بودن از بین میره، بخار میاد جاش. دقت کردید؟ اینم یک نکته است که چیز بدیهیه دیگه، حالا علامه هم دوز میده. ولیکن وقتی فعلیت جدید میاد و فعلیت پیشین از بین میره، چی این دوتا رو به هم ارتباط میده؟ چی باعث میشه که بگیم این بخار همان آبی است که در سماور بود قبل از این، این زغال همان چوبی بود که یک ساعت پیش تو این آتش گذاشته شد؟ این ارتباط بین فعلیت بعدی با فعلیت قبلی چجوری حاصل میشه؟ میفرمایند که ماده، این دو ماده مشترک دارن، اون ماده مشترک سبب میشه که بگیم این زغال همان چوبی است که یک ساعت پیش در آتش گذاشته شد، یا بگیم که این بخار همان آبی بود که نیم ساعت پیش ما تو سماور ریختیم الان شده بخار. این همانی بین بخار و آب، بین زغال و چوب به چه سببی حاصل میشه؟ به سبب وجود ماده. میگن بین ماده آب و ماده بخار این ماده مشترک، یعنی یه ماده مشترکی داریم که هم در آب است و هم در بخار، یه ماده مشترکی داریم که هم در چوب است هم در زغال. حالا ممکنه بگیم حالا مثلا اتم هاشون مثلا از این حرفا. پس ماده فعلیت جدید با ماده فعلیت قبلی یکی است. چرا؟ چون اگر این ماده یکی نباشه، لازمش اینه که سر از تسلسل در بیاد. چون هر فعلیت جدیدی که حادث میشه باید ماده جدیدی داشته باشه، دوباره اون ماده جدید نیاز به چی داره؟ او فعلیت یک استعدادی داره دیگه، یک امکان استعدادی داره، امکان استعدادی دیگری داره، دوباره او هم ماده دیگری میخواد. دوباره اون ماده جدید چون ماده هست استعدادی دارد، دوباره او یه ماده دیگه میخواد. همینطوری تسلسل پیش میاد. یعنی لازم میاد یک وجود، دو وجودی که تبدیل به هم شدن، در واقع یک وجود که تبدیل به وجود دیگر شده، بی نهایت ماده و بی نهایت استعداد داشته باشد. و این امر محال است. لذاست که گفته میشه که ماده این فعلیت جدید با ماده فعلیت قبلی یکسان. در واقع اون چه که تغییر میکنه فعلیت ها و صورت هاست، ماده در همه این موارد یکسان. حالا این مباحث همه بر اساس فلسفه مشاعه، بر اساس مبانی خاص حکمت متعالی و به ویژه اصالت وجود و مخصوصا حرکت جوهری، اینا تفسیرهای دیگری پیدا میکند که انشاءالله در نهایت الحکمه یا بالاتر این کتاب و کسایی که فلسفه میخوان ادامه بدن اینها اونجا مشاهده خواهند کرد این بحثا را. فعلا همین اندازه بدانیم که وقتی یک چیزی تبدیل به چیز دیگر میشه، یه ماده مشترکی هست که باعث بشه میگیم این فعلیت بعدی همان فعلیت قبلی است که تبدیل شده به این حالت جدید. خب این بخش متن رو بخونم و دو سطر آخر هم خدمت رو. و یجب ان تکون المادت غیر آبیت عن الفعلیت التي تحمل و امکانها. واجب است اون ماده‌ای که حمل میکند امکان فعلیت را، عبای از پذیرش فعلیت نداشته باشه. غیر آبیت، عبا و امتنا نداشته باشد اون ماده از فعلیتی که اون ماده حمل میکند امکان اون فعلیت را، یعنی استعداد اون فعلیت را. چرا؟ چون ماده خاصیتش همینه، خاصیت ماده پذیرش فعلیت های جدید. فهی فی ذاتها قوت الفعلیت التي فیها امکانها. این ماده در ذاتش قوه فعلیت و استعداد و فعلیتی است که در اون ماده امکان اون فعلیت هست. یعنی هر ماده ای استعداد پذیرشه. این امکان یعنی امکان استعدادی. هر ماده ای استعداد یا امکان استعدادی پذیرش فعلیت های جدید رو داره. از لبکانت ذات فعلیت فی نفسها ها لعبتا قبول فعلیت اخرى. ماده کی میتونه فعلیت های جدید رو بپذیره؟ وقتی که خود ماده قوه محض باشه، هیچ فعلیتی نداشته باشه. چون اگر خود ماده هم از یک جهت بالفعل باشه، خب از اون جهت که ماده فعلیت داشته باشه، هیچ فعلیتی فعلیت دیگر رو نمیپذیره. هیچ فعلیتی اجازه ورود به فعلیت دیگه نمیده. چوب تا زمانی که فعلیت چوب رو داره اجازه نمیده بشه آهن بیاد. اگه چوب بودن از بین بره محو بشه، آهن بیاد جایو. که اینجا هم نمیگن تبدیل. میگن یه فعلیتی رفت کنار، فعلیت دیگه جایگزین اون شد. که تبدیل نمیگن. پس برای اینکه اون ماده بپذیرد فعلیت جدید را، خود ماده نباید بالفعل باشه. خود ماده باید قوه محض باشد، به عبارت دیگه مثل یک لیوان و ظرف خالی باشه که بتواند او آب جدید رو در خودش جا بده. نه مثل ظرفی که پر آب، لب به لب مثلا پر آب، لبریز از آب، بعد بیاد یه آب دیگه هم روش بریزه، قبول نمیکنه. اون آب مانع از این میشه، یعنی تو یک جا جمع نمیشن. این مثال تقریب بزن. از لبکانت ذات فعلیت فی نفسها، چون اگر ماده به خودی خود دارای فعلیت باشه و قوه محض نباشد، لعبت ان قبول فعلیت اخرى، ابا میورزد اون ماده از پذیرش فعلیت دیگر. بلهی جوهرون فعلیت وجودهی انه قوت الاشیا، بلکه ماده جوهری است که فعلیت وجود ماده اینه که قوه محض، قوه اشیا است، خودش فعلیت نداره. و هی لکونه ها جوهرن بالقوه قائمتون به فعلیت اخرى، و این ماده به خاطر اینکه جوهر است بالقوه قائم به فعلیت دیگر است. چون جوهر بالقوه هست، ماده جوهر بالقوه است، قوه محضه. قوه محض که به خودی خود نمیتونه وجود پیدا بکنه، لذا ماده ای که قوه محضه، جوهری است که قوه محضه، قوام ماده به واسطه فعلیت دیگری است که در کنار ماده قرار میگیره. مثلا فعلیت سبودی، صورت نوعی، صورت جسمی، اونا میان به این ماده تحقق میدن. و الا اگر صورت جسمی صورت نوعی نباشن، ماده ای به خودی خود که در خارج نیست که، قوه محضه چجوری میخواد وجود بشه؟ تو بحث اقسام جوهر ماده صورت هم توضیح دادیم مفصل. پس این ماده به خاطر اینکه جوهری است بالقوه قائم به فعلیت دیگری است. این ماده اذا حدثت الفعلیت التي فيها قوتها بطلت الفعلیت الاولى و قامت مقامها الفعلیت الحديثه. این ماده بگونه است که وقتی فعلیتی که در این ماده قوه اون فعلیت هست حادث بشود، یعنی او فعلیت جدید وقتی حادث بشه، بطلت الفعلیت الاولى، فعلیت اولی چی میشه؟ باطل میشود و فعلیت جدید قائم مقام او فعلیت اولا قرار میگیره. قامت مقامها قائم میشه، جایگزین میشه در جای اون فعلیت اولا. چی؟ الفعلیت الحدیثه، الفعلیت فاعل قامت. پس فعلیت جدید میاد جای چی قرار میگیره؟ فعلیت پیشین. مانند آب، مثال بزن، مانند آب. اذا صار هواء، وقتی که تبدیل به بخار آب میشه، بطلت صورت المائیه، دیگه فعلیت آب بودن باطل میشه. کدوم فعلیت آب؟ التي كانت تقوم المادت الحامله لصورت الهواء، او فعلیت آبی که مقوم ماده ای بود که آن ماده حامل صورت بخار بود، حامل فعلیت بخار بود. یعنی آب، در فعلیت آب تا زمانی که این آب بود، اون آب یه ماده ای داشت که اون ماده حامل استعداد بخار شدن بود، حامل استعداد تبدیل شدن به صورت هوا. صورت هوا یعنی فعلیت بخاری، فعلیت بخار شدن رو داشت. و قامت صورت الهوائیت و مقامها، و بعدن این صورت هواییه یعنی فعلیت بخار میاد جایگزین چی میشه؟ او صورت آب میشه. مقامها ها میخوره به صورت المائیه. فتقومت بها المادت التي كانت تحمل امکانها، وقتی اون صورت بخار میاد، این صورت بخار، صورت هواییه، تقوم میده، قوام میده به اون. فتقومت بها، اون ماده تقوم پیدا میکنه به واسطه او صورت هواییه. تقومت فاعلش المادتوی، بها ها میخوره به صورت هواییه. به واسطه او صورت بخار ماده تقوم پیدا میکنه. کدام ماده؟ اون مادهی که کانت تحمل امکانها، مادهی که حمل میکرد امکان اون فعلیت بخار را، صورت هواییه را. تحمل و هیه میخوره به ماده، امکانه ها میخوره به صورت هواییه. و مادت الفعلیت الجدیدت الحادثه و الفعلیت سابقت زائل واحده، ماده فعلیت جدیده که تازه حادث شده به وجود آمده و فعلیت پیشینی که از بین رفته یکیه، ماده شون یکیه. یعنی آب و بخار یک ماده دارن که یک بار صورت و فعلیت آب بودن رو پذیرفته، بار دیگر اون ماده واحده صورت و فعلیت بخار بودن رو پذیرفته. اگر این گونه نباشد، فعلیت پیشین و پسین یک ماده نداشته باشند و الا کانت حادثتن به حدوث الفعلیت الحادثه. اگر اینجوری نباشه، اون وقت این ماده حادث میشه به واسطه حدوث فعلیت جدید. یعنی هر وقت فعلیت جدید آمد، ماده جدیدم باید باشه. خب اگر فعلیت جدید ماده جدید بخواد، دوباره اون ماده جدید امکان استعدادی و استعداد حامل استعداده. دوباره در مورد اون ماده جدید اگر بگیم که با ماده فعلیت قبلیش یکی نیست، دوباره یک ماده جدید و فعلیت جدید که همشون بی ارتباطه با هم. خب میشه ماده های نامتناهی، استعدادها و امکان استعدادی نامتناهی. فاستلزمت امکانا آخر و ماده اخرى، لازم میاد خب ماده جدید که با فعلیت جدید به وجود آمده، این خودش یک ماده است دیگه. هر ماده یک امکان استعدادی دیگری میخواد و یه ماده دیگری. دوباره اون ماده دیگر هیچ ارتباطی با این ماده قبلی نداره دیگه. دوباره خود او یه امکان استعدادی میخواد و یک ماده دیگر و هاکذا تسلسل پیش میاد. فکانت لحادث واحد مواد و امکانات غیر متناهیه. نتیجه میشه که برای یک حادث، یک موجود حادث، ماده ها و استعدادهای نامتناهی پیش میاد. این امکانات یعنی امکان استعدادی های نامتناهی، یعنی استعداد. یه ماده، ماده ها و استعدادهای نامتناهی خواهد داشت. واو و محال، این هم محالی است دیگه. ما هر ماده ای که هر جسمی که تو این عالم روش دست میذاریم، استعداد تبدیل شدن به هر چیزی که نداره. استعداد تبدیل به یک موضوع خاص محدوده، نه اینکه نامتناهی استعداد داشته باشه. و نظیر الاشکال لازمون فی ما لو فرض للمده حدوث زمانی، عین این اشکال تسلسل لازم میاد اگر برای ماده حدوث زمانی فرض بشه. قبلا در بحث حادث زمانی گفتم که اصل ماده قدیم زمانیه. اگر کسی بگه اصل ماده حادث زمانی است، معنیش اینه که قبل از این ماده باید ماده‌ای باشد که حامل استعداد این ماده باشه. دوباره نقل کلام به اون ماده میکنیم، یعنی قبل از این ماده باید ماده‌ای باشد که خوبی تسلسل لازم میاد. باید به جایی ختم بشه. چجوری؟ باید به یک ماده، این مواد ماده ها باید به یک ماده، یعنی استعدادها در واقع، این استعدادها باید به یک ماده ختم بشوند. دیگه خود اون ماده ختم به ماده پیشین نشه، خود ماده ازلی است به تعبیری. یعنی اینجوری نبوده که یه زمانی بوده هیچ ماده ای نبوده، یعنی عالم ماده اصلا نبوده. اینو قبول ندارن فلاسفه. تفسیرش در جای خودش. این تمام. چند تا نتیجه گرفته میشه از این حرفا؟ دوتا. و قد تبین به ما مر رئیزن، اولا از آنچه که گذشت آشکار میشود، اولا که هر حادث زمانی فله مادتون تحمل قوت وجوده. هر حادث زمانی، بگید هر موجود مادی برای اون حادث زمانی و موجود مادی ماده ایست که اون ماده استعداد وجود اون حادث زمانی رو حمل میکنه، حامل استعداد وجود حادث زمانی است. هر حادث زمانی قبل از اینکه تحقق پیدا بکنه یه ماده ای داشته که اون ماده استعداد تبدیل شدن به این حادث زمانی رو داشته. مثال خوشه گندم رو خدمت می‌ذارم، یا نطفه. خوشه گندم یک حادث زمانیه، یه زمانی نبود الان موجود شد. این خوشه گندم قبلش یک ماده ای به نام بذر گندم بوده که اون بذر گندم استعداد خوشه گندم شدن را حمل می‌کرده است. و ثانیاً ان وجود الحوادث الزمانیه لا ينفك عن تغير في صورها ان كانت جواهر او في احوالها ان كانت اعراضا. با از این بحثی که گفتیم وجود این نتیجه گرفته میشه، این حوادث زمانی یعنی همین موجودات مادی، همین موجودات مادی جدای از تغیر در صورشان یا در اعراضشان نیستن. یا صور اینها دائما در حال تغییره یا احوال و اعراضشان. این بیشتر مبتنی بر اون نظریه حرکت جوهری است که بعدن اثبات خواهد شد. بنابر حرکت جوهری تمام موجودات مادی که همان حوادث زمانی هم دائما در حال تغییر هم. هم صورتشون تغییر میکنند و هم مادهشون تغییر میکنند. تفسیرش رو انشالله بخشید. هم صورتشون تغییر میکنند، هم اعراض، هم جوهرشون تغییر میکنه، هم اعراضشون. ماده هم به تبع اونها متغیر خواهد بود. تفسیرش انشاءالله در بحث حرکت جوهری اینجا بگیم دیگه، هیچ کننده میشه، خسته کننده میشه. در بحث حرکت جوهری مفصل اینها رو توضیح خواهیم داد. خب تا ابتدای فصل سوم تقسیم و تغییر، که تغییر تقسیم میشه به دفعی و تدریجی و تغییر تدریجی را حرکت بگن. این بماند برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.